بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قال الصادق علیه السلام ما رأیت باکیا احسن تبسما من القلم. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ گریانی را ندیدم که زیباتر از قلم تبسم نماید، از کتاب اللطائف و الظرائف. بحث ما در مورد اسم بود و به نقش های اسم رسیدیم. نقش اسم یعنی وظیفه‌ای که اسم در جمله بر عهده دارد. این وظیفه در دانش نحو بررسی میشه، در حالی که دانش صرف یا تک واژه شناسی صرفاً نوع کلمه رو، مثلا اینکه جامد است یا مشتق، ساده است یا مرکب، بررسی میکنه. نقش های گوناگونی که اسم میتواند در جمله داشته باشد بدین قراره: یک، نهاد، یعنی اسمی که فعل به آن نسبت داده میشه که میتواند نهاد به عنوان فاعل یا کننده کار باشد، مثل این جمله: امام خمینی رحمت الله علیه اسلام ناب را احیا کرد. و یا نهاد نائب فاعل باشد، پذیرنده کار، مثل این مثال: امام خمینی رحمت الله علیه برای احیای دین به پاداشته شد. و یا نهاد دارای صفت یا حالتی باشد به عنوان مسند الیه، مانند این مثال: امام خمینی قدس روح یک حقیقت همیشه زنده است. در اینجا امام خمینی نقششون مصنوع الیه در جمله اسمیه. دومین نقشی که اسم در جمله دارد مسند است، یعنی اسمی که با فعل ربطی به نهاد نسبت داده میشه. به مثال دقت کنید: امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. یک حقیقت در اینجا مسنده. نقش سومی که برای اسم در جمله داریم این است که میتواند مفعول باشد، یعنی اسمی که فعل بر اون واقع شده، مانند این مثال: گهگاه ناله شباهنگی روح انسان را میگدازد. روح انسان در اینجا نقشش مفعولیه. البته میدونیم که تنها افعال متعدی هستن که مفعول میپذیرند و فعل لازم مفعول لازم نداره. تا مفعول معمولا پیش از حرف نشانه را می آید. نشانه را مفعولی بعد از مفعول هست: من این کتاب را خواندم. چهارمین نقش اسم در جمله متمم است، یا مفعول با واسطه. اسمی که به وسیله یه حرف اضافه به معنی فعل در جمله می افزاید. بدانید که آنچه می کنید در محضر و منظر خداست. در محضر، در حرف اضافه و کلمه بعد از حرف اضافه نقشش متمم است. البته هم فعل متعدی چنین مفعول مفذره و هم فعل لازم، چون مفعول بیواسطه هست. به وسیله متمم این گونه مفاهیم به معنی فعل اضافه میشه: زمان، مکان، غرض و منظور، ابزار و چگونگی وقوع فعل. پنجمین نقشی که اسم در جمله دارد نقش قید است. قید اسمی که بدون واسطه حرف اضافه درباره فعل و گاه غیر فعل توضیح میده. ممکن است قید خود چند کلمه باشد، گروه قیدی. در همان دقایق اول یکدیگر را شناختیم. خب ببینید، در همان دقایق اول مجموعاً قید است، قید زمان. با اینکه خودش این قید شامل حرف اضافه در، صفت پیشین همان، متمم دقایق و صفت پسین اول است در همان دقایق اول. حرف اضافه، صفت پیشین، متمم و صفت پسین. و البته خیلی اقسامی دارد که در درس‌های بعدی اشاره می‌کنیم، قید زمان، مکان و بقیه موارد. ششمین نقش اسم در جمله بدل است. بدل اسمی است که پیش یا پس از اسم دیگر میاد تا آن را خوبتر بشناسیم. مثلا لقب، مقام یا پیشه اش رو بیان میکنه. به این مثال دقت کنید: پدرم به پشتوانه ابو طالب بزرگ سرزمین بطحا در برابر طوفان قامت راست میکرد. ابو طالب بزرگ سرزمین بطحا، خب این بزرگ سرزمین بطحا در حقیقت بدل است برای ابو طالب که او رو معرفی میکنه. کلمه‌ای که بدل اون رو میشناساند مبدلون منه نام داره. بدل مبدلون منه که معمولاً مبدلون منه پیش از بدل قرار میگیره. و هفتمین نقش اسم در جمله نقش مضاف الیه. میتونه اسم مضاف الیه باشه در جمله. مضاف الیه اسمیست که به اسم دیگر میپیوندد تا مفاهیمی از این قبیل رو به اون بیفزاید. مفاهیمی همچون ملکیت مثل کتاب حسین، تشبیه مثل کتاب گل، استعاره مثل کتاب جدائی، اختصاص مثل کتاب درس، توضیح مثل کتاب مکاسب، بیان جنس مثل کتاب زر، و فرزندی مثل محمد زکریا که تعبیر میشه به اضافه بنووت، بنووت یا فرزندی که رابطه بین فرزند و پدر یا مادر یا حتی جد و جده است. رستم زال، ناصر خسرو، حسین علی، مهدی فاطمه، همه اینها اضافه بنووت یا اضافه فرزندی است. اسمی که پیش از مضاف الیه میاد مضاف نامیده میشه، که البته مضاف نقشی در جمله نداره خود مضاف، بلکه خودش ممکنه در جمله نقش دیگه بپذیره. مثلا مضاف دارای نقش نهادی مثنا الیهی باشه. به این مثال دقت کنید: آرم سپاه روی لباسش بود. آرم سپاه، خب آرم در اینجا مضاف است و نقش اون نهادی که مثنا الیه. گاه نیز مضاف الیه پیش از مضاف میاد. گفتیم در حالت عادی ابتدا مضاف و بعد مضاف الیه، ولی گاهی مضاف الیه پیش از مضاف میاد که بهش میگیم اضافه مقلوب. اضافه مقلوب جای این دو عوض میشه، مثل کوه پایه که حقیقت بوده پایه کوه، دریا کنار، کنار دریا، آقازاده یعنی زاده آقا، و مثال هایی مثل دانشنامه، دستیار، آبراه، کارمزد و دیگر مثال ها. هنگامی که یک اسم هم دارای صفت باشد و هم دارای مضاف الیه، نخست صفت ذکر میشه. اول صفت میاد و بعد مضاف الیه. مثال: در خلوت به سرنوشت عجیب خود می اندیشم. سرنوشت عجیب خود، عجیب صفت است و خود مضاف الیه. بعد از کلمه سرنوشت ابتدا صفت می آید که عجیب است و بعد مضاف الیه که خود است. سرنوشت عجیب خود. بحث بعدی ما در مورد صفت هست. صفت کلمه ایست که پیش یا پس از اسم میاد تا یک ویژگی یا مفهوم برای اون بیان کنه. تفاوت صفت و مضاف الیه اینه که میتوان صفت رو به موصوف نسبت داد، اما نمیتوان مضاف الیه رو به مضاف نسبت داد. مثلا میتوان گفت انقلاب جاوید است، در انقلاب جاوید. انقلاب جاوید میفهمیم که جاوید صفت است برای انقلاب، چه میتوان نسبت داد بگیم انقلاب جاوید است. گل زیبا است، در مثال گل زیبا، گل زیبا، زیبا صفته، گل زیبا است. اما نمیتوان گفت که انقلاب ایران است، در مثال انقلاب ایران، انقلاب ایران مضاف و مضاف الیه، لذا نمیشه گفت انقلاب ایران است، این نسبت نادرسته. از لحاظ مکان قرار گرفتن صفت دو نوعه، صفت پیشین و صفت پسین. صفت های پیشین پیش از اسم میاند، معلومه، و صفت های پسین بعد از اسم، یعنی بعد از موصوفشون. البته هرگاه صفت به جای اسم بنشینه و دارای موصوف نباشه، کارکرد اسم رو پیدا میکنه. مثال: آیا هنوز ریزش باران بر گونه هایت تو را شاداب میکند؟ تو را شاداب میکند، اینجا کارکرد اسم داره، با اینکه شاداب صفت است. و اسمی که پیش یا پس از صفت قرار میگیره و صفت ویژگی اون رو بیان میکنه موصوف نام داره. پس موصوف قبل یا بعد از صفت قرار میگیره و صفت درباره اون ویژگی و توضیحی رو ارائه میده. اقسام صفت به این شرحه: یک، صفت بیانی. دو، صفت شمارشی. سه، صفت اشاره. چهار، صفت پرسشی. پنج، صفت مبهم. شش، صفت تعجبی، که به هر کدوم از اینها اشاره میشه. اولین مورد صفت بیانی هست. صفت بیانی ویژگی اسم را از بعدی خاص نشان میده و اقسام مهم آن عبارتند از صفت ساده، صفت فاعلی، صفت مفعولی و صفت نسبی. اینها صفت بیانی هستند. و اما صفت بیانی ساده تنها بر چگونگی موصوف دلالت میکنه. عمو حسن یک مؤمن واقعی است و یک انسان حقیقی. واقعی و حقیقی صفت است برای موصوفی که مؤمن و انسان است. مؤمن واقعی، انسان حقیقی. صفت فاعلی نشون میده که موصوف کننده کاری است. بعضی از ساختهای صفت فاعلی از این قراره، مثلا بن مضارع به اضافه انده، مثل رزمنده، گوینده، شنونده، خواننده، بیننده. بین، خان، شنو به اضافه انده میشه صفت فاعلی، که معمولا ساخت صفت فاعلی با پسوند انده بر شغل و پیشه دلالت میکنه و نوعا ناپایدار بودن وصف رو نشون میده. ساخت بعدی صفت فاعلی بن مضارع به اضافه آن، مثل دعاگویان. این ساخت رو صفت حالیه هم میگن، زیرا بر ناپایدار بودن صفت و وصف دلالت میکنه. مورد بعدی بن مضارع به اضافه آ، مثل شنوا، گویا، بینا، جویا، دانا. دان، گوی، شنو به اضافه آ، دانا، گویا، شنوا. این ساخت برابر است با صفت مشبهه در زبان عربی و معمولا پایداری وصف رو میرسونه. بنابراین در ترجمه رحیم یا سمیع و علیم باید گفت شنوا و بینا، سامع و سمیع در عربی فرق میکنه معناش، یکی اسم فاعله یکی صفت مشبه است. در فارسی هم در ترجمه معادل سمیع باید گفت شنوا، بصیر، بینا، اینها مشابه صفت مشبه عربی هست. ساخت بعدی صفت فاعلی بن ماضی یا بن مضارع است به اضافه آر، مثل خریدار، پرستار. و همچنین بن ماضی یا بن مضارع یا اسم به اضافه گار، آفریدگار، پرهیزگار، یادگار. مورد بعدی بن ماضی یا بن مضارع یا اسم به اضافه گر، مثل رفتگر، توانگر، خونیاگر. مورد بعدی اسم به اضافه بن مضارع که این هم صفت فاعلی می سازه، مثل حقجو، طاقتسوز، گلفروش. گلفروش هم صفت فاعلیه، دخترک گلفروش. البته این توضیح ضروری است که گاهی پیش میاد که ساخت اسم به اضافه بن مضارع معنای صفت مفعولی داره، مثل مثلا زرکوب، جلد زرکوب یعنی زرکوب شده، یا دستباف، در فرش دستباف یعنی با دست بافته شده، اسرار آمیز در قصه اسرار آمیز، دستاموز، پرنده دستاموز، دلپذیر، کتاب دلپذیر. اینها صفت مفعولی است، هرچند که ساخت اینها اسم به اضافه بن مضارع هست. و اما سومین نوع از انواع صفت بیانی صفت مفعولی است. صفت مفعولی نشون میده که موصوف مفعول است و ساخت این فعل و ساخت این صفت این چنینه: بن ماضی متعدی به اضافه های غیر ملفوظ. دقت کنید، بن ماضی متعدی، چون گفتیم فعل متعدی است که میتواند مفعول داشته باشه، به اضافه های غیر ملفوظ، به اضافه شده، مثل گرفته شده، دیده شده، که البته گاه جزء شده هم از این صفت مفعولی حذف میشه. بگیم مثلا چی؟ گرفته، دیده، خورده، برده. و گاه نیز حتی های غیر ملفوظ هم حذف میشه. عشق آلوده شده میشه عشق آلوده، که خود این هم گاهی حذف میشه و میشه عشق آلود. عشق آلود های غیر ملفوظ حذف شده. البته گاه بن ماضی فعل لازم هم در این ساخت به کار میره، که باید دقت داشت در این حالت دیگه صفت مفعولی نیست بلکه صفت فاعلی است، هرچند ساختش مثل صفت مفعولیه، مثل رفته، گذشته، آمده، خفته، مرده، گریخته، نشسته و ایستاده. اینها از فعل لازم گرفته میشه و پیداست در بارد مثلا مرده یا افتاده اینها صفت فاعلی هستن نه صفت مفعولی. و اما چهارمین نوع از صفات بیانی صفت نسبی است. موصوف خود رو به چیزی، کسی یا جایی نسبت میده. پیداست میگه صفت نسبی، صفت نسبی موصوف رو به جایی یا چیزی یا کسی نسبت میده. تابعیت ها و بسیاری از نام های خانوادگی در زمان فارسی به همین گونه بیان میشه: رضایی، ایرانی، تهرانی، شیرازی، حجازی، موسوی، به زمان، مکان یا جای خاصی نسبت داده میشه. ساخت صفت نسبی معمولا چنینه که اسم به اضافه یه یا این یا اینه و یا های غیر ملفوظ و یا آنه. پس چند جور ساخت داره: اسم به اضافه یه، به اضافه این، اینه، های غیر ملفوظ و یا آنه، مثل زرهی، سیمین، زرینه، بهاره و مردانه. این ساخت نیز گاه به کار میده، یعنی اسم به اضافه آنی، اسم عربی به اضافه آنی، مثل روحانی، ربانی، جسمانی، حیوانی، اسم عربی هست به اضافه آنی که اینها هم صفت نسبی می سازن. آخرین نکته که باید در صفت بیانی اشاره کرد، درجه های صفت بیانی هست که دارای درجاتی است. یک، صفت مطلق. این صفت هیچ گونه مقایسه‌ای در بر نداره، خوب، بد، زشت، زیبا، هیچ نسبتی و هیچ درجه‌ای نداره، مطلقه بدون در نظر گرفتن مقایسه با دیگر صفاته. دومین درجه، دومین صفت بیانی، صفت برتر یا تفضیلی است. این صفت نشون میده که موصوف اون در داشتن یک ویژگی از موصوف‌های مورد سنجش و نه همه موصوف‌های موجود در بحث برتره، و نشانش هم همون تر به صفت اضافه میشه. خوبتر، زشتر، زیباتر، قویتر، کهنسالتر و مثال‌هایی از این قبیل که صفت برتر یا تفضیلی هست. و سومین صفت، صفت برترین یا صفت عالی است که این صفت نشون میده موصوف آن در داشتن یک ویژگی از همه موصوف های موجود در داره بحث برتر و بالاتره، و نشانه این صفت ترین است که بعد از وصف میاد، بعد از صفت ترین، نشانه صفت برترین یا عالی، بزرگترین، زیباترین، قویترین، مرتفعترین، نیرومندترین. این مثال هایی برای صفت برترین یا صفت عالی، که البته صفت برترین به سه حالت در نگارش نوشته میشه. دقت کنید، سه جور میتوانیم از نظر نگارشی صفت برترین رو بنویسیم. صفت برترین با حرف آخر ساکن به اضافه موصوف جمع که معنای جمع هم داره، محمد و علی برترین انسانها بودند، برترین انسانها بودند، برترین ساکنه و موصوف هم جمع برترین انسانها. دومین کاربرد اینه که صفت برترین با حرف آخر ساکن باشد به اضافه موصوف مفرد که اینجا دیگه معنای مفرد میده، محمد برترین انسان بود، محمد صلی الله علیه و سلم برترین انسان بود، معنا مفرده. و سومین حالت، صفت برترین با حرف آخر مکسور به اضافه موصوف جمع که معنای مفرد داره، برترین انسانها، محمد برترین انسانها بود، باز معنا مفرد، هرچند که انسانها جمعه چون کسر اضافه داره معنا مفرد میشه. بنابراین اگر کسر حذف شود و معنای مفرد در نظر باشه، این نادرسته، این مثال نادرسته، بگیم محمد برترین انسانها بود، این نادرسته. درستش اینه که بگیم محمد برترین انسان بود، چون معنای مفرد مورد نظر هست. بنابراین اگر معنای جمع مورد نظر باشه، باید همون از شکل اول استفاده کرد. گفتیم حرف آخر صفت برترین ساکنه به اضافه موصوف جمع که معنای جمع داره، محمد و علی صلوات الله سلام علیهم اجمعین برترین انسانها بودند، برترین انسانها بودند، معنا جمع، فعل هم جمع آمده و مطابقت داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.